بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه عرض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. شب وفات شهادتگونه بی بی دو عالم حضرت ام زهرا ام البتول خدیجه کبرا سلام الله علیها جهت عرض تسلیت ساحت مقدس آقا امام زمان ارواح نافدا صلواتی هدیه بفرمایید. مثل همیشه خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. موضوع صحبت ما پیرامون فرصت ها و تهدید ها در قرن 21 است. امشب یکی دیگر از فرصت ها و در مقابلش تهدید این فرصت رو خدمت برادران و خواهران خودم عرض میکنم، باشد که انشالله اولا به درد خودم بخوره، ثانیا به درد شما. یکی دیگر از فرصت ها فرصت برنامه ریزی اقتصادی است. برنامه ریزی اقتصادی یعنی انسان طوری درآمد زندگیشو جهت دهی کنه که نه اسراف کاری کنه نه خدای نکرده بخیل باشه، به اندازه‌ای که خدا روزیشو مشخص کرده خرج کنه. ویروس این فرصت چیه؟ ویروس این فرصت شلختگی در معیشت. یعنی طرف نمیدونه چجوری خرج کنه، خرج و دخلش با هم تطابق نداره، نمیتونه اینا رو به هم تطبیق بده. یه روایتی خدمتتون عرض میکنم خیلی زیبا، که این روایت سه بخشه، من بحثم سر مورد سومشه. حالا بخش اول و دومشم یه توضیح کوتاه میدم، ولی چون بحث برنامه ریزی اقتصادی قسمت سوم این حدیث شاهد بحث بنده هست، ولی خب خیلی روایتش زیباست، حیف من روایتو کامل نخونم. این روایتو خدا رحمت کنه میرزاده‌های تهرانی داده بود به یه خطاطی، قشنگ نوشته بود، ایشون خودش قاب کرده بود زده بود تو سالن پذیرایی خونش، میرزاده‌های تهرانی. خیلی حدیث قشنگیه. حدیث پیرامون رسیدن به کمال از امام باقر علیه السلام. حضرت میفرماید هر کی میخواد به کمال برسه یا به عبارت دیگه کامل بشه. سوالی که خیلی ها میپرسن، حاج آقا چه کار کنیم آدم بشیم، چه کار کنیم کامل بشیم، چه کار کنیم درست بشیم. بعضی ها فکر میکنن آدم شدن و کامل شدن فقط تو ذکر و ورده، یه ذکری یه وردی. نه عزیزم، کامل شدن در عمل به این روایات اهل بیت علیهم السلام، به خصوص این حدیث. کسی این حدیث امام باقر رو در خودش پیاده کنه هم کامل میشه هم آدم میشه. مدرک حدیث بهار الانوار جلد 78 صفحه 172. امام باقر علیه السلام میفهمد الکمال کل الکمال، یعنی تمام کمالات عالم در سه چیزه. عرض کردم من بیشتر بحثم امشب پیرامون مورد سومشه، منتها اولی دومش هم یه توضیحکی میدم. مورد اول حضرت میفرماید کمال اولیش در اینه، التفقه فی الدین، یعنی فهم در دین پیدا کردن. فهم در دین کسی پیدا کنه یعنی اینکه بفهمه وظیفش تو این عالم به عنوان یک بنده چیه، که متاسفانه خیلی همین فهم در دین رو ندارن. فهم در دین واجب گردنشه میره دنبال مستحب، حق الناس گردنشه در به در دنبال یه بچه یتیم میگرده کمکش کنه. عزیزم تو رو حق الناس تو بده. بعضی وقتا ما راه رو گم کردیم. خیلی خوب آدم وظیفه شناس باشه. یه روایتی از علامه بهرانی تو کتابش آورده خیلی جالب. در زمان حضرت علی ابن موسی رضا یه نوجوانی اومد پیش امام رضا گفت یا امام رضا شنیدم در استبل شما یه تعداد اسب هست، یکی از اسب‌ها خیلی چموشه، یعنی هنوز رام نشده. بعضی اسبا هستن خیلی سخت رام میشن، خیلی سخت رام کردنشون. امام رضا علیه السلام فرمود بله ما یه اسبی داریم خیلی چموشه. این نوجوان برگشت گفت آقا اجازه میدید من برم رامش کنم؟ حضرت فرمود باشه اب نداره، فقط مراقب باش سوار بر این اسب بشی ممکنه زمینت بزنه. این نوجوان برگشت که آقا خیالتون راحت، من خودمو بیمه کردم. امام رضا فرمود به چی بیمه کردی؟ گفت بیمه کردم به 100 تا صلوات بر محمد و آل محمد. حالا خودمونی ما خیلی نوجوان خوش سلیقه بود، بیمه به 100 تا صلوات. حالا تا اینجای داستان داشته باشید، حیف که فرصت نیست من پیرامون فضائل صلوات صحبت کنم، ولی حقیقتا ده ها جلسه زمان میبره، بلکه بیشتر. برکات صلوات، فضائل صلوات، آثار صلوات، تمام آدمایی که میدونید تیول عرض داشتن، یعنی در آن واحد از این نقطه زمین به یک نقطه دیگه میرفتن، مثل شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، ایشون تیول عرض داشت، یا سید علی قاضی، اینا تیول عرض داشتن. من یه مدت تحقیق میکردم پیرامون تیول عرض این بزرگواران، یک نقطه مشترک همه این اولیای خدا داشتن که استارت پروازشون موقع تیول عرض کردن صلوات بر محمد و آل محمد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینم. اصلا شما صلوات میفرستید نمیدونید دلتون، قلبتون، دهانتون، زبانتون، جلسه همه نورانی میشه، معطر میشه. باور کنید قیامت که پرده ها میره کنار، متوجه میشید و متوجه میشیم صلوات چه برکاتی داره. اینم بگم، میخوام رچم، ولی خب داستان میاد تو زنم، میگم قشنگه، حیف بچه ها ندونن. یکی اومد خدمت میرزاده های تهرانی تو حرم امام رضا، گفتش که میرزا من یه حاجتی از خدا دارم، 20 سال گرفتارم، شما از طرف من وکیل شو، یه نظری بکن، هرچی هم باشه قبوله، یه نظری بین خودت و خدا که اگر خدا حاجت منو داد اون نظر رو ادا کنم. بگو 10 بار برو مکه، بگو 10 بار برو کربلا، 100 تا گوسفند بکش، علاوه مالی من هیچ مشکلی ندارم، فقط 20 سال خدا حاجت من نمیده، شما از طرف من یه نظری بکن، وکیل شو. میرزا گفت باش من وکیل میشم، عیبی نداره، مشکلی نیست. آقا گذشت و یه چند ماه بعد اون ماجرا دوباره این آقا اومد پیش میرزاده های تهرانی تو همون حرم امام رضا علیه السلام، گفتش که آقا میرزا دمت گرم بابا، خدا امواتتو بیامرزه، دیگه تو دیگه کی هستی بشر؟ گفت چطور؟ گفت من 20 سال بود صاحب اولاد نمیشدم، آزگار از این دکتر به اون دکتر، بیچاره کرده بود ما رو این خرجی که برای دکتر تراشیده بود، پزشکایی که واسه ما این نسخه میدادن، بی فایده. اون روزی که به شما گفتم از طرف من یه دونه نظر بکن، آقا به چند ما نکشید بعد اون ماجرا آثار وضع حمل در همسر ما پیدا شد. خب آمیرزا الان چه نظری کرده بودید؟ من چند تا شتر باید قربونی کنم، چند تا گوسفند؟ میرزا تبسم کرد گفت برو، من همین الان از طرف تو نظر رو ادا کردم. گفت همین الان؟ که چجوری؟ مگه چه نظری کرده بودی؟ گفت نظر یه دونه صلوات بر محمد و آل محمد کرده بودم. اللهم صل علی برگردیم اون داستان امام رضا و اون نوجوان. این نوجوان خیلی خوش سلیقه بود، گفت من خودم رو بیمه کردم با 100 تا صلوات، رفت و دهنه اسبم گرفت و هر جور بود این اسب رو رامش کرد. حضرت رضا خیلی خوشش اومد، به اون نوجوان گفت خب یه چیزی از ما بخواه. چقدر اون نوجوان با ذوق حسن انتخاب داشت. گفت آقا اگه میخوای در حق بنده یه کاری بکنید، بنده رو به یکی از دعاهای خودتون مهمون کنید، ما رو به یه دعا مهمون کن. امام رضا علیه السلام فرمودن که دعا در چه زمینه ای باشه؟ گفت فهم در دین پیدا کنم، التفقه فی الدین. یعنی چی؟ یعنی وظیفه‌مو بشناسم، بدونم وظیفه من تو این عالم چیه. که اگر مثلا میگم مادرم به من امشب گفت عزیزم نمیخواد جمع کران بری، نه من شب چهارشنبه است باید برم، که بفهمم وظیفه من الان موندن تو خونه است، این واجبه، جمع کران رفتن مستحبه. عزیزم نمیخوام امشب هیئت بری، امشب باید بمونم خونه. ولی متاسفانه بعضی از ما راهو گم کردیم، نداریم تفقه فی الدین نداریم. خب من سریع رد بشم، میخوام به مورد سوم برسم. دوم، امام باقر میفرماید که دومین راه برای رسیدن به کمال و صبر علی النائبه، صبر بر حوادث و گرفتاریه. عبادت که همش به نماز نیست، عبادت که همش به روزه نیست، این که انسان یه خبر بدی بشنوه صبر کنه، زیر لب بگه انا لله و انا الیه راجعون، دریوری به روزگار نگه، فوش نده، نگه ما شانس نداریم، صبر کنه. این باعث کماله. و سوم بحثم که امشب سر این بود و تقدیر المعیشه، اندازه‌گیری در معیشت. آدم حساب کتاب دقیق داشته باشه که بعداً به مشکل نخوره. خدا رحمت کنه علامه مجلسی، مجلسی اول، باباش رفته بود یک مسافرتی، بعد استاد علامه مجلسی سر کلاس، موقع علامه نوجوانی بود، به علامه مجلسی گفته بود که بیا این پولو بگیر برو بده مادرت، حالا که پدرتون در سفره اینو خلاصه خرج زندگیتون کنید به عنوان هدیه نه به عنوان قرض. اینقدر علامه مجلسی ادب داشت، گفت صبر کنید من این پولو نمیگیرم، برم اول از مادرم اجازه بگیرم، حالا یکی از ما پول بده یا هدیه دیگه، مادر و ننه و بابا و حرفا چیه؟ گفت صبر کنید من مادرم اجازه میده من این پولو بیارم خونه. رفت از مادرش اجازه گرفت، مادرش اجازه نداد، گفت نه پسرم. گفت برای چی؟ گفت برو به استادت بگو وقتی که پدرت، یعنی پدر علامه مجلسی، میخواست مسافرت بره یه مبلغی به من داد، من اون پول رو تقسیم کردم روزی 14 تومن که خرجمون باشه، روزی 14 تومن من روی این روزی 14 تومن خرج رو تنظیم کردم، ولی اگه الان استادت این پول رو بده خب یه پول مشتی گیر ما میاد دیگه، سفرمون هم خود به خود رنگین‌تر میشه دیگه. حالا به قول ما اگه تا دیروز نوشابه نبود یه نوشابه هم میاد، دوغ نبود دوغ میاد، یه سالاتی هم میاد، یه خورده وضع زندگی ما تغییر میکنه، روال زندگیمون به هم میخوره، چند روز بعدم این پول تموم میشه دیگه. ولی از اون ور ما عادت کردیم به خوب خوردن، چون عادت به خوب خوردن کردیم پول که تمام میشه کم میاریم، وقت مجبور میشی که بری گردن تو کچ کنی پیش استادت، استاد بده یه ذره دیگه در راه خدا که گرسنه‌مونه. گفت برو به استادت بگو پولی که سبب بشه تقدیر معیشت ما به هم بخوره ما اون پول به دردمون نمیخوره. چقدر خوب آدم برنامه‌ریزی داشت کار اقتصادیش. یا آقای میشناختم 20 سال پیش 60,000 تومان خیلی بودا، 20 سال پیش ایشون یک ماشین مدل بالای اون زمان رو گرفته بود روزی 60,000 تومان. یعنی کل ایران بچرخه که چی بشه؟ که با این ماشین مدل بالا وقتی وارد ویلای رفیقش تو شمال شد کلاسش پایین نیاد، نگم ماشینش مدل پایینه. روزی 60,000 تومان اون سال. قشنگ یادمه این بدبخت چکاش پاس نشد و تا چند سالم تو زندان آب خنک می‌خورد. سفره‌ای بنداز که در حد توان خودت باشه. باور کن بچه‌ها چیزی بهتون میگم، خیلی‌ها دیدید خیابون می‌بینید ماشین‌های با کلاس و اینا دارن میرن، خیلی دهنتون آب نیفته. باور کنید خیلی‌هاشون ربا اندر ربا گرفتن، نمیگم همه‌شون، خیلی‌هاشون ربا اندر ربا، کلاهبرداری اندر کلاهبرداری، دروغ پشت دروغ. زیاد لب و لوچتون آب نیفته، گفت جوجه رو آخر پاییز می‌شمارن. و تقدیر المعیشه، آدم یه اندازه‌گیری تو خرجش داشته باشه. چرا یه جوری، به قول قدیمی ها میگن چرا یه جوری راه میری که فردا نتونی راه بری؟ تو دبی یه برجی ساختن که متاسفانه بیشترین مشتریاش هم ایرانیان. این برج وسط آبه، برای یک شب خوابیدن درون اون خدمت شما میشه که برج در وسط آب در دبی برای یک اتاق شبی 3 میلیون. بعد ایرانی میره اونجا مثلا یک ماه اونجا میمونه، شبی 3 میلیون برای یک تخت. یه روی یک تخت شما بخوای بخوابی 3 میلیون باید بدی که چی؟ ملت بگم به به رفتن دبی شبی 3 میلیون دادن. یه کسی میشناختم رفته 60 میلیون سرویس چوب گرفته، سرویس چوبش. خب برای چی؟ برای چی؟ یه بنده خدا یه چند روز پیش خبر دارم 30 میلیون سیسمونی بچه شده. 30 میلیون خب میخوای چه کار؟ 30 میلیون اسباب بازی و کمد، آخه برای کی؟ برای چی؟ که چی بشه؟ آقا دیگران ببینن. حاج آقا پول داره عشقش میکشه خرج بکنه. فی حرامه عقاب، تو حرام عرض میشه عقابه، و فی حلاله حساب، تو حلالم خدا ازت حساب کتاب بس میگیره، میگه چرا اسراف کردی. اینجوری نیست که بگی طرف پول داره عشقش میکشه خرج کنه. پناه میبریم به خدا. بحثمو کم کم جمع جور کنم، بحث ثروته. من یه ثروتمندی رو امشب بهتون معرفی کنم که درست خرج کرد، پول داشت ولی درست خرج کرد، میدونست کجا خرج کنه. کسی که امشب شب رحلتشه، ام المؤمنین خدیجه کبرا. آقا کاروانهای تجاری داشت، حالا اون موقع با شتر میبردن الان با تریلی میبرن، تریلیشون طلا و جواهر داشت. در حدیث داریم فقط 40 تا شتر کلیدای انبارشو میبردن. او خیلی پولدار بود اما با این ثروت منحرف نشد، با این ثروت خودشو گم نکرد. حضرت خدیجه که هممون مدیونشی، متاسفانه یه سری شخصیت‌ها هستن رفقا تو تاریخ اسلام که خیلی غریب موندن، یعنی در حقشون هم داره جفا میشه و مردم براشون مجلس نمیگیرن، اصلا نمیشناسنشون، در حالی که در قربت پیغمبر خیلی اینا کمک پیغمبر کردن. یکیش مثلا جناب ابو طالب بابای امیرالمومنین علیه السلام، یکی جناب حضرت حمزه سید الشهدا، اینا خیلی قریب موندن. یکیش حضرت خدیجه سلام الله علیها است که پیغمبر فرمود اگه اینا نبودن اصلا اسلامی نبود. یعنی یکی از اهرم های پیشرفت اسلام همین بزرگواران به خصوص حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. پیغمبر فرمود بهش مشتاق 4 تا زنه، بهشتی که همه اولیای خدا دنبالشن، بهشتی که امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه خدا ما رو به بهشتت برسون، بهشتی که مزد روزه خدا قرار داده، مزد نماز قرار داده، مزد اعمال نیک آدم قرار داده. اما پیغمبر فرمود خود این بهشت مشتاق به 4 تا خانومه. یعنی چی؟ یعنی به عبارت دیگه اینا از بهشت هم بالاترن. یک حضرت آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، یکی حضرت مریم سلام الله علیها، یکی هم زهرای مرضیه، یکی هم خدیجه کبرا که امشب شب شهادتشه. رضا پیغمبر فرمود خدیجه من دعا کردم نه فقط تو این دنیا بلکه در آخرت هم همسر من باشی. آخه در روایت داریم خیلی که از دنیا میرن از همسرشون جدا میشن، اما پیغمبر فرمود خدیجه تو در قیامت هم همسر خود منی. و اینم تهمت وزد خدیجه میزنن مخالفین شیعه تو ماهواره و این حرفا، میگن حضرت خدیجه چند بار ازدواج کرده. این حرف چرندیه، مواظب باشید شما فریب نخورید. ایشون یک بار در کل عمرش ازدواج کرد، 28 سالش هم بود ازدواج کرد. درست یه قول مشهوری 40 سال، ولی صحیح و سند در روایات بزرگان نشستن در آوردن که حضرت خدیجه 28 سالش بود و تا اون موقع هم ازدواج نکرده بود، باکره بود که با پیغمبر اکرم ازدواج کرد. خدمت شما عرض می شود که و در ابتدای اسلام ثروت خدیجه بود که اسلام رو قدرت داد. میدونید حضرت خدیجه هر چی ثروت داشت خرج اسلام کرد. خیلی خب اسلام خیلی خرج داشت که شوخی نیست، خیلی ها برده بودن ولی خب مسلمون بودن. مالکشون صاحبشون چی بود؟ مشرک بود. پیغمبر میره و ثروت خدیجه، چون خود خدیجه همه ثروتش داد به پیغمبر، گفت بیا مخصوص تبلیغ دین این پول رو بگیر، مخصوص تبلیغ مکتب. لذا پیغمبر میرفت این برده ها رو میخرید، از مالکشون میخرید. خب اینا خیلی هزینه میبرد. یا یه عده‌ای بودن که اینا فرار میکردن، مسلمان بودن، چون اسلام آورده بودن کشته میشدن، مجبور میشدن هجرت بکنن. خب هجرت هم خرج داشت. با ثروت حضرت خدیجه اینا خدمت شما عرض میشود که هجرت میکردن. یا در شعب ابی طالب تو محاصره اقتصادی 3 سال کلن به قول امروزی ها آب و گاز و برق و نون و همه رو به رو مسلمان ها بستن. تو اون 3 سالی که در شعب ابی طالب بودن تا 2 سال اولشو با عرض میشود ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها مسلمان ها گرفتار نجات پیدا میکردن. دیگه سال سوم بود دیگه ثروت حضرت خدیجه تمام شد، دیگه کار به جایی رسید که در روایت اومده که تو شعب ابی طالب روزای آخر میبینید 2 تا مسلمان با 1 دونه خرما سر میکردن تو 1 روز. یعنی 1 خرما رو نصف میکردن با هم دیگه مثلا افطار میکردن. اینطوری بود. لذا پیغمبر فرمود هیچ مالی هیچ ثروتی مثل مال خدیجه به من نفع نرسون. رفقا اگه میخوام کل زندگی حضرت خدیجه رو تو 1 جمله بیاریم، یا به عبارت دیگه یه درس بزرگی از این بانوی بزرگ بگیریم، میدونی چیه؟ دقت کنید من دارم اساره زندگی از خدیجه و درسی که از زندگی از خدیجه میگیریم خدمتتون عرض میکنم تو 1 جمله است. این که اگه کسی با خدا معامله کنه خدا براش کم نمیگذاره. ببین مال کثیر داد، از اون ور خدا بهش چی داد؟ کوثر داد. چون هیچ زنی این قابلیت رو نداشت که مادر زهرای مرضیه بشه. ثروت کثیر داد شد ام الائمه. چه افتخاری بالاتر از این که همه ائمه ما نسلشون به حضرت خدیجه سلام الله علیها میرسه؟ چی بالاتر از این؟ احدی مقایسه با امام حسین نمیشه کرد. شما یکی رو بیار آقا ما مقایسه کنیم با امام حسین، غلط محض. ولی همین امام حسین روز عاشورا تو جنگش تو رجز سینه سپر میکنه، میگه چی؟ میگه انا ابن خدیجه الکبرى، من نوه خدیجه کبرا. سینه سپر میکنه میگه احدی قابل مقایسه با امام سجاد نیست، چون او حجت خداست، امام معصوم ولی خداست. تو خطبه شام چند بار میگه انا ابن خدیجه القرا، ما از نوادگان حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم.